اول آذر 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز از آقایون اجازه گرفتیم که امروز به خاطر اینکه این فرعمون تمام بشد و برسیم سر مطلب، چهارشنبه است، ولی بحث حدود را میگذاریم کنار و همون بحث مکاسب رو میریم جلو تا فرع تمام بشه، چون یه هفتم تعطیل هستیم که دیگه از نو نخواهیم طرح مسئله بکنیم و اینا. فرعمون چه بود؟ فرع این بود اگر معامله ای انجام بشد، ثم در معامله اول شرط بشود این جنس فروخته شده به مشتری دوباره باید به کی فروخته بشه؟ به بایه. خب حالا یا به زیادته او به نقیصته، این چه حکمی داره؟ توجه دارید اگر مساوی فروخته بشد اشکالی نداره، لکن کلام در زیادتی و نقیصشه که به زیاده یا به نقیصه فروخته بشود چه حکمی داره؟ جناب علامه حلی فرمودن دور است و باطل. دور علامه را جواب گفتیم نقضن و حلن، که دور وارد نیست. شهید در غایة المراد 278 در وجه بطلان این معامله می فرماید این معامله باطله. چرا؟ چون بایه قصد جدی بر انجام معامله ندارد. چرا؟ چون اگر قصد جدی داشت که این مال را از ملک خودش خارج کند، شرط نمی کرد به مشتری که تو باید دوباره این را به من بفروشی. بنابراین وقتی شرط می کند دوباره این را باید به من بفروشی، یعنی دوباره این باید به ملک من برگردد. پس در واقع از اول قصد اخراج از ملک خودش را نکرده است. وقتی قصد اخراج از ملک خودش را نکرده است، یعنی بایه قصد جدی بر معامله ندارد. وقتی قصد جدی بر معامله ندارد، معامله محکوم به چیست؟ بطلان. دیشب آقایی به من زنگ می‌زد، میگفت آقا زنشو قانونن رفته طلاق داده است تو محضر با شهود همه چی طلاق داده است، ولی قصه طلاق این بوده است که این خانوم از پدرش یا از مادرش چه داره؟ بله، یه حقوقی اون پدر یا مادر داشته است. الان طبق قانون اون حقوق بعد از فوت پدر یا مادر میرسد به دختری که شوهر نداشته باشد. الان این خانم شوهر داره، با توافق با شوهرش میرد دادگاه و دفتر و همه چی میگیرد؟ طلاق. ولی این طلاق به خاطر چیست؟ طلاق سوری است، به خاطر دریافت اون چه اون بیمه یا چی مستمری پدر یا مادر، برای اینکه اونو بگیرد این کارو کرده. و الا این زن و شوهر از هم قصد جدایی ندارم. او پول میخواد بیاد واریز بشد به کارتش، میرد این کار رو میکنه. خب حالا شوهره آمده بود که من زنم رو سوری طلاق دادم برای اینکه این پول بیاد به حساب زن من. حالا زنمه، میتونم برم پیشش یا نه؟ بله؟ بله، قصد طلاق نداشته، قصد سوری میخواد قانونن اینجا. یه وقت اجازه بدید، یه وقت بله، چیزم داستان معافیت پسرام اینجور بود، سربازی. بله، اگر پدر و مادر از هم جدا می شدن و یه تک پسر بود و تک پسره می گفت من مادرم شوهر ندارد و من باید پیش مادرم باشم، پسره رو چه می کردن؟ معافش می کردن. یه عده‌ای می رفتن و زن و شوهر طلاق صادر می شد تا اون برگه طلاق مادر را پسره ببرد نظام وظیفه و بر اساس اون چه بگیرد؟ معافی بگیرد، خب کفالت مادرش رو بگیرد. خب این چه جور میشه؟ اینا اگر شوهر موقع اجرای صیغه قصد طلاق واقعی ندارد، خانم آمده میگه این کارو بکنیم تا یه ماهیانه گیر من بیاد، یه زندگیمون یه قدری توسعه پیدا کند. شوهرم میگه باشه. خب این طلاق چیه؟ سوریست. بنابراین اینا شرعاً زن و شوهرن، ولو قانوناً چه شده است؟ بینشون بینونت حاصل شده قانوناً، ولی شرعاً زن و شوهرن.
خب این قاضی که حکم داده زیر نظر ولایت، ولی ولی فقیه، ولی فقیه که قاضی منصوبه دیگه نمیشه، حکمشو نافذ نیست.
هرس نخواه. بله، شما هرس نخواه. ها کذا تو دومی هم همین جور است، رفته زنشو سوری طلاق داده تا بچهش از خدمت معاف بشه. اینا سوریست. وقتی که سوری شد بنابراین هیچ، یعنی این کار رو نمیخواد از زن جدا بشه، انشاء صیغه طلاق نمی کند، قصد صیغه طلاق ندارد. این قانونن یه چیزی امضا میکند به این که چه بشد؟ که مستمری بگیرد یا بچهش معاف بشه.
صیغه طلاق میکنید؟ انشاء میکنید؟ هر جا شما صیغه طلاق بکنید.
من صیغه طلاق انشاء میکنم، لکن من وکیل او هستم، هرچه او قصد کرده است من انشاء میکنم. اگر او قصد کرده است طلاق واقعی رو قصد نکرده است، طلاق واقعی
قصد درونی نه، قصد ظاهری.
آه ببینید، این دیگه بستگی دارد به خودش. بله، قصد اون پول حسابش جداست، ولی تو یه قانون عقلایی رو در نظر داشته باش، هر خری بد هر چی داد بگیر، تمام شد دیگه. این که از کجا آمده، چرا به من میدی، این حرفا دیونگی نزد. هر که بد هر چی داد بگیر، بگو دستت چی درد نکن، کم باشد یا زیاد. دقت کردی؟
اگر از کجا
مرحوم عاشق من باقر فشارکی صاحب عنوان کلام، خب مرحوم عاشق من باقر میگفتن رو منبر مارمزون وسط گریزش یکی یک قرونی آورده بود. حالا یک قرون ما حالا اون موقع چقدر بوده است؟ شاید یه عباسی بوده است. اومده بود همین جور که آقا داشت گریز میزد گفت آقا این مثلا سهم امامه بگیرید. همین جور که داشت گریز منبرش رو میزد وسط منبر گفت بده من. گرفت گذاشت تو جیبش. حواستون هست؟ نه اینکه برو حالا راستی رو وسط منبر اونم تو گریز همه دارن. نه گفت بده من بینم. گرفت گذاشت تو جیبش. هر کسی هر وقت چیزی را برادون آورد کم یا زیاد بگیرین بگون دستت درد نکن. و الا اگه کمه را نگیری آقای هاشم زاده زیادشو نمیارن. باید کمه بگیری تا زیادم بیاد. و الا اگه کمه گفتی نمیگیرن بله کسی دیگه زیادم برات نمیاد. قر از این که ما فعلا میگه اون پول چطور میشد؟ اون دائر مدار یه قانونه. وقتی اینا میگن ما شامل این قانون میشیم دیگه خلاص. بله بفرمایید. گفتم بش بله بله گفتم شما زند را واقعا طلاق گفتی یا سورن طلاق دادی؟ گفتن طلاق سوریست. گفتیم اون موقعی که صیغه طلاق را خودت جاری کردی یا به وکیلت گفتی جاری کن صیغه طلاق واقعی بود یا صیغه طلاق سوری؟ گفت سوری. گفتیم خب هست اون دیگه دست من نیست که آقا. من که نمیدونم او در دلش چه بوده است. میگم قصد جدی طلاق داشتی یا سوری؟ خب الان من میخوام به شما صیغه طلاق آموزش بدم. میگم زوجتی فلانه هی طالق. زنم مطلقه شد؟ من که قصد اجرای صیغه طلاق زنمو که نداشتم. قصد آموزش صیغه داشتم. آموزش فرق دارد با قصد جدی. اینم قصد جدی نداشته است. میگه سوری با این کارو کردیم که زنم یه پول گیرش بیاد. خب اینا زن و شوهرم جدی هم به قول آقا باشن وقتی کار رو گرفت میشد رجوع. لکن اصلا خودش داد میزنه میگه جدی نیست. خب این فرمایش شهیده. میگه اینجا تو این معامله قصد جدی نیست. وقتی قصد جدی نیست معامله باطله چون شرط میکنه دوباره به خودش بفروشه. پس قصد اخراج از ملکشو نکرده است. این فرمایش شهید اشکالش چیست؟ چش سب کن. در حالی که این فرمایش شهید صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه قصد جدی نداشته باشد معامله چیه اصلا؟ باطله. میخواد چه کند؟ شرط کند دوباره به خودش بفروشد. میخواد همچه شرطی نکند. اگه کسی قصد جدی معامله نداشته باشد. گفتم من خونه ما فروختم به آقای حسام. آقای حسام هم گفتن چی؟ قبل تو. ولی قصد جدی ندارم. خب این که بی نیست که. این اصلا باطله. توجه فرمودی؟ حالا میخواد شرط کنم آقای حسام به من بفروشن. میخواد چنین شرطی را نکنم. بنابراین وقتی چنین شرطی را بایع می کند که دوباره مال باید به خود من فروخته بشود این معلوم است در بیع اولش چی؟ قصد جدی دارد که این شرط رو می کنه مال شما ولی شما دوباره به خود من بفروش. بنابراین این فرمایش شهید قابل پذیرش نیست. ثم میرسیم به بیان صاحب حدائق. صاحب حدائق میفرماید که روایات حدائق 19:128 میفرماید مستفاده از روایات بطلان این معامله است. میگه نه دور علامه درسته، نه قصد جدی نداشتن شهید درسته، بلکه روایات دلالت میکند بر این که این معامله چیه؟ باطل. و بنابراین چون روایات دلالت میکند ما میپذیریم. این فرمایش حدائق کدوم روایات رو میگن؟ ملاحظه بفرمایید، جلد 18 صفحه 41 حدیث 4 باب 5 از ابواب احکام العقود. ما اینو قبلا خونده بودیم تو شروط، این دوتا روایتی که امروز میخوام برات بخونم تو بحث شروط خوندم، لذا دیگه سندشو ور نمیرم، همون سندی رو که اونجا گفتیم براتون میخوانم. ولی حالا سریع حدیث 4 باب 5 از ابواب احکام العقود. کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر، تا اینجا که صحیح بلا اشکال. عن حفص ابن سوقه، حفص ابن سوقه و دوتا برادرش زیاد و محمد. نجاشی میگه حفص، زیاد، محمد، این ستا برادر ثقاتون. پس نجاشی چه کرده او را؟ توصیفش کرد. عن حسین ابن منذر، این کدام حسین ابن منذر است؟ حسین ابن منذر ابن ابی طریفه بجلی است، پسر عموی محمد ابن علی نعمان است. محمد ابن علی ابن نعمان مؤمن طاقه، این پسر عموی مؤمن طاقه. نجاشی ذکرش می کند و طعن درش نمی کند، معلوم می شد معتبره. بنابراین سند روایت شد معتبره، معتبره حسین ابن منذر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیعنی الرجل فیطلب العینته، و از من مطالبه می کند معامله عینه را، عین به عین. چجوری؟ فاشتری له المتاع مرابحتن ثم ابیعه ایاه، من میرم یه کالایی رو میخرم مرابحتن، بفروشندم ربح میدم، ثم میفروشم به او، ثم اشتریه منه مکانی. حالا که فروختم بهش، همین الان خودم ازش چه میکنم؟ میخرم. یعنی چی؟ یعنی میگه میرم جنس رو میخرم. خب مرابحتن، قاعدتن مرابحتن یعنی یه سودی میفته، ولی ظاهرن مراد نسیه است. جنس رو به نسیه میخرم، وقتی به نسیه میخرم خب باید یه سود اضافه بدم به بایه بابت زمانی که به من میده. جنس نسیه خریدم آوردم به این آقا، چه فروختم؟ نقد فروختم. لا محاله وقتی جنس نقد میفروشی قیمتش از نسیه چه میشه؟ کمتر میشه. ثم اشتریه منه مکانی، مرابحه، وقتی میخواد یه سود. بله، ولی یکی از صورش اینه. قال اذا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یبع، خیلی خوب، و کنت انت بالخیار این شئت اشتریت و این شئت لم تشتر فلا بأسه. میگه تو فروختی به اون، خیلی خوب خلاص، حالا دوباره ازش میخوای بخری، تو این خرید دوم اگه دو طرف آزادند، یعنی چی؟ یعنی اذا کان بالخیار ان شاء باع، اگه بخواد بد میفروشه، اگه نخواد لم یبه، نمیفروشد. و کنت انت بالخیار، تو هم خیار داری، بخی گوش کن، بخی میخری، بخیم نمیخری. اگر این جور باشد فلا بسن، یعنی اگر اشتراط معامله دوم در معامله اول نشده باشد فلا بسن.
خب شده
باشه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الغضب الحليم. آقا صورت مسئله اونجایی است که شرط شده باشه. صاحب حدائق میگه، روایات میگه اگه شرط شده باشه معامله باطله. این روایت شاهد میاره، میگه ببینی این روایت میگه لا باشه، اما به شرطی که شرط نشده باشه. تو معامله اول اگه معامله دوم شرط نشده، یعنی معامله اول انجام داد، خلاص، خدا حافظ، میتوند دومی را انجام نده. طرفین اختیار دارن، میتونن معامله دوم انجام بدن، میتونن ندن. کسی نمیتواند وادارشون کند به انجام معامله دوم. اگه اینجوریست معامله دوم انجام بدن، طوری نیست. ولی اگه شرط شده، نه
دوباره شرط نمیشه، معامله
دیگه با یه ارزا انجام بشه، اشکالی نداره. فقلت ان اهل المسجد این خواهی شرط کرده، میگه نمیشد باطل، اما اگه شرط نکرده میشد. راوی سوال میکنه، ان اهل المسجد یزعمون ان هذا فاسد. میگه اهل مسجد، اهل مسجد اون موقع کیا بودن؟ عامه، سنیا. میگه فقهای اهل سنت میگن این معامله چیه؟ فاسده. چه شرط شده باشد، چه شرط نشده باشد، مطلقا میگوین معامله فاسده. کدوم معامله؟ ان هذا فاسد، همون معامله اولو میگن فاسد. سنیا معامله اول رو میگن چی؟ میگن فاسد. و معامله چی رو میگن فاسد؟ سنیا اعتقادشون بر بطلان معامله ببخشید دوم است، حتی بدون اشتراط. میگن از او کسی که خریدی دیگه به او نمیتوانی که بفروشی، حتی اگر شرطم نشده باشد. بله میتوانی بهش بفروشی. و یقولون ان جاء به بعد اشهر صلح، بله اگه بعد چند ماه بخوای به خودش بفروشی اشکالی نداره، اما همون جا که خریدی فی المجلس بخوای بهش بفروشی، معامله دوم باطل است، چه شرط شده باشد چه شرط نشده باشد. قال این، بله دیگه، این فتوای اهل سنت، راوی نقل میکنه. جواب امام، انما هذا تقدیم و تأخیر، میفرمایند نه، در فرضی که در معامله اول شرط معامله دوم نشده باشد، فی المجلس هم بخواد بفروشد اشکالی نداره. خب این یه روایت. صاحب حدایق میگه ببینید تو این روایت میگه شرط نباید شده باشه. خب فرع ما این است که در معامله اول شرط معامله دوم شده است، بنابراین باطله. این استدلال صاحب حدائق. باز روایت دیگری را هم شاهد میاره. روایت بعدی روایت ششم همین بابه، صفحه 42 حدیث 6. باز اینا هم تو شروط خونده بودیم. عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد ثقتون، ان عبدالله ابن حسن ان جدهی علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر. گفتیم این عبدالله ابن حسن مهمله، لم یذکر به مدهن ولا زمن خب در کتب رجال، لذا آقایون میگن وقتی که جزو مهملاته هیچ ذکری ازش نیست، توثیق نداره، سند به وسیله او ضعیف میشه. ما گفتیم این عبدالله ابن حسن همینقدر که نواده علی ابن جعفره میشد جزو مشاهیر و قدهی درش نرسیده است، بنابراین میشه معتبر. علا فرضی که این بیان رو هم قبول نکنید، این روایت در کتاب خود علی ابن جعفر آمده است به غیر قرب الاسناد، در کتاب علی ابن جعفر آمده و صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح داره، بنابراین به روایت خود علی ابن جعفر در کتابش این روایت میشه صحیحه. لذا در این روایت نقل میکند ان اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن رجل با اصابن، یه چه فروخته از پارچه، به عشرت دراهم 10 درهم، سمش تراهو به 5 دراهم. همونجا پارچه ای رو که 10 درهم فروخته میخرد از مشتری به چقدر؟ 5 درهم. ایهلو، آیا این حلاله؟ یعنی نافذه، مراد حلیت چیست؟ وضعیه. آیا این صحیحه این معامله؟ قال اذا لم یشترت و رضیا فلا بأسه. یعنی چی؟ یعنی اذا لم یشترت البیع الثانی فی بیع الاول و رضیا بالبیع الثانی فلا بأس بالبیع الثانی. توجه فرمودی؟ این معنی حدیث میشه. علی ابن جعفر در کتابش روشن‌تر داره. نسخه خود روایت در کتاب علی ابن جعفر اینه، میگه سألته عن رجل با ثوبا به 10 دراهم الى اجل، یعنی 10 درهم فروخته است الى اجل نسیه، ثمش تراه به 5 دراهم به نقد، 5 درهم نقد خریده است. این همین معامله چیست؟ معامله نقد و نسیه است که گفتیم رباخورا امروز هم چی؟ انجام میدهن، رباخورای متشرع، درسته؟ که میخوان از ربا با حیله فرار کنن، نقد و نسیه میکنن دیگه، درسته یا نه؟ این میشه همین معامله نقد و نسیه امروز. یعنی جنس رو نقد میخرند، خب بعد نسیه چی؟ میفروشند. اون وقت بی قرضی رو که میخوان بدن ثمن بیع اول قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی آقای حسام 500 میلیون آمده قرض میخواد از من رباخور. میگم آقای حسام چند ماهه میدی؟ میگه 6 ماهه. میگم 6 ماهه ازت میگیرم به چقدر؟ 600 میلیون. خب قبوله؟ میگه قبول. میگم خب ماشینت چی چیه؟ میگه من یه پراید دارم. میگم پراید دو ازت خریدم به 500 میلیون. قبوله؟ آقای حسام میگه قبول. میگم بگیریم 500 میلیون پول پراید. پس دیگه الان بهش قرض ندادم. پراید ازش خریدم 500 میلیون. حالا میگم آقای حسام پراید دو به خودت فروختم 6 ماهه 600 میلیون. سر 6 ماه شما باید بیای 600 میلیون پول چی را به من بدی؟ پراید را بدی. قبوله؟ میگه قبول. الان دیگه ما از قرض ربوی آمدیم بیرون، رفتیم تو چی؟ رفتیم تو یه بیع و شرا. یه ماشین ازش خریدم، پول ماشین را بهش دادم، ثم ماشین را نسیه بهش فروختم به یه قیمت بیشتری. ببینید الان ربا خارج شدی دیگه، من بهش قرض ربوی ندادم که حرام باشه، جنس خرید و فروش کردی. تمام رباخورا از این مسئله استفاده میکن. خب حالا کلام این است که این بیع و شرا اگر تو معامله اول
نداره؟
نه.
یعنی شارع امضا
بکنه؟ بله. چرا امضا کنه؟ نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال. ربا حرام بود، از ربا درش آورد بردش تو بی، بی که حلاله. حالا کلام اینه اگر من تو معامله اول شرط معامله دومو بکنم، یعنی میگم آقای حسام من به شرطی ماشین تو را 500 میلیون میخرم که شما به خودت بفروشم دوباره 6 ماهه به 600 میلیون. قبوله؟ یعنی تو معامله اول شرط میکنم معامله دوم را. دقت کردی؟ خب اگر در معامله اول شرط معامله دوم بشه، این میشه مسئله ما که اینجا داریم بحث میکنیم. خیلی خوب، امام میفرماید موسی بن جعفر به حسب این روایت اذا لم یشترط، اگر تو معامله اول شرط معامله دوم نشه صحیحه. یعنی اگه تو معامله اول شرط معامله دوم بشد چی چی صحیح نیست؟ معامله دوم صحیح نیست. خب و رضی یا دو طرف معامله به چی رضایت بدن؟ به معامله دوم رضایت بدن. فلا بأس، یعنی چی چی بأسی درش نیست؟ معامله دوم بحثی درش نیست. توجه فرمودی؟ این میشه معنای چه آقا؟ معنای روایت که خدمت شما عرض کردیم. صاحب حدائق از این دوتا روایت استفاده میکنه، میگه پس ببینید تو این دوتا روایت میگه معامله اگر در معامله اول شرط معامله دوم بشد باطله. خب ما میگیم خدمت صاحب حدائق، صاحب حدائق فرمایش شما صحیح، لکن کدوم معامله باطله و کدوم معامله صحیحه؟ دقت میکنید؟ ظاهر این است که معامله اول صحیحه، ولو چه باشد؟ ولو شرطش فاسد باشه. چون تو بحث شروط مفصل گفتیم که فساد شرط سرایت به چی؟ عقد نمی کنه. شرط فاسده قبول، لکن عقد صحیحه، ولی شرط فاسد. چون شرط عبارت بود التزام فی ضمن الالتزام، او التزام دوم فاسده، التزام اول پایداره، مشکلی نداره. لذا در معامله خیلی خوب، حالا بذارید من بحثم رو تمام. بنابر این که شرط فاسد مفسد نیست، همون جوری که ما اینا اختیار کردیم که شرط فاسد مفسد نیست، بنابراین معامله اول با این که شرطش فاسده، خود معامله اول صحیحه. توجه فرمودید؟ بله، اگر کسی مثل آقای رضایی شرط فاسد رو مفسد عقد بداند، وقت معامله اولم چه میشه؟ باطل میشه. ولی ظاهر بله این است که بله بفرمایید معامله اول صحیحه، چون فقط شرطش فاسد و شرط فاسد رو مفسد نمیدانی، بنابراین معامله اول محکوم است به چی آقا؟ محکوم است به صحت. ولی نه، شرط فاسد، عقد صحیح. ولی معامله دوم، معامله دوم اینجاست که بله بفرمایید معامله دوم محکوم به فساد میشه، به خاطر دلالت این دوتا روایت. چرا؟ چون شرط شده در معامله اول معامله دوم، و معامله دوم را دارد با شرط میکند، یعنی خودش را ملزم به معامله دوم میبیند، لذا معامله دوم درش رضایت نیست، به شرط داره واقع میشه. به همین خاطر است که معامله دوم محکوم به فساد است، به دلالت این دوتا روایت که برای شما گفتیم. خیلی خوب، لکن در فرض اختلاف در ثمن، یعنی دو تا ثمن باشه، ثمن دو تا معامله با هم فرق بکنند، و الا در فرض این که ثمن در هر دو تا معامله یکی باشد، خب حتی با اشتراط هم معامله چه میشه؟ صحیح میشه. یعنی حتی اگر در معامله اول شرط معامله دوم بشود، اونجایی که ثمن معامله اول با ثمن معامله دوم یکیست صحیحه. اما اختلاف ثمنین اگر باشد، چه به زیادته او نقیصته، خیلی خوب، اختلاف ثمنین باشد، اگر در معامله اول شرط بشد معامله دوم، و معامله دوم را، خب ببین در معامله اول معامله دوم شرط شد، خب معامله اول صحیحه. چرا؟ چون شرط فاسد مفسد نیست. بله، اگر کسی شرط فاسد را مفسد بداند، معامله اولم چه میشه؟ باطل میشه. اما اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، معامله اول صحیحه. پس و ما هم که همینو گفتیم، پس معامله اول وقع صحیحه، لکن معامله دوم با اشتراط به دلالت این دوتا روایت که برادون امرو خوندیم، به دلالت این دوتا روایت معامله دوم باطل است، تازه با این مطلب که به زیادت و نقیصه واقع بشه. خب چرا؟ خب شرط فاسده، شرط فاسد که مفسد نیست. حالا شرط فاسد که مفسد نیست، شما رفتی یه دختری رو میخوای عقد کنی، نه شرط نمیاد تو معامله. تو رو خدا فاضله پودهی منو ناامید نکن، من یک سال اینجا پارسال شروط رو بحث کردم، 151 جلسه شروط رو بحث کردم تو این خانه خدا، این در و دیوار شاهدن، اگه از این تیر چراغ برق بپرسی میتوند جواب بدن که من چه گفتم، اون وقت تو چه جوری داره این حرف رو میزنی؟ آقا شرط رو گفتیم التزام است در یه التزام بیعی. ببین شما تالا ماشینی داشتی که ماشین از این اتاقک ها یدک بهش بخوره؟ خب معامله ماشین اوله که داره میره، به این ماشین اول که دارد میرد یه اتاقک از این کاروانا چه کردن؟ متصل بش کردن، ملتزم به او کردن. خب این شرط مثل او کاروانه، اگه کاروان خراب بشد، پنچر بشد، مشکلی پیدا بکند، ماشین اول مشکلی ندارد، چیکارش میکند؟ جدا میکند، ماشین اول میره، کاروان میموند. شرط التزام در ضمن یک التزامه. فساد شرط به التزام اول ضرر نمیزند، به معامله ضرر نمیزند. بنابراین این شرط فاسد به دلالت روایات، قبول این شرط فاسده، ولی معامله اول خودش واقع شده، شرطش فاسده. شرط فاسد مفسد عقد معامله اول نیست، بنابراین معامله اول وقع صحیحن. خب میرسیم به معامله دوم. معامله دوم میگیم اگر به زیادت و نقیصت باشد. به زیادت و نقیصش از کجا میگیم؟ از روایت علی ابن جعفر. تو روایت علی ابن جعفر اختلاف قیمته، میگه 10 درهم فروختم، حالا میخوام ازش بخرم 5 درهم، آیا جایزه یا نه؟ خیلی خوب، امام میفرماید اذا لم یشترطا، اگه شرط نشده باشه، یعنی اگر ثمن یکی باشد تو هر دوتا معامله، 5 درهم فروخته 5 درهم هم میخرد، همین دیگه اگه شرطم بشد اشکالی ندارد، از فرض این روایت علی ابن جعفر خارجه، چون فرض روایت اختلاف ثمنینه. بنابراین در فرضی که اتحاد ثمن باشد تو هر دوتا معامله اشکالی ندارد، ولو اشتراطم بیاد. اما اگر اشتراط آمد با اختلاف ثمنین، امام می‌فرمایند اگه شرط بشه تو معامله اول معامله دوم، خب معامله اول صحیحه، شرطش فاسده، ولی اینا چون شرط کردن خودشون رو ملتزم به شرط می‌بینن، و لذا معامله دوم را بر اساس شرط انجام میدهند. اون وقت معامله دوم که بر اساس شرط انجام بشد محکوم به چیز؟ فساده. دقت کرده؟ اما اگر آمد مسئله را پرسید، آقا بهش گفت شرطت فاسد، بنابراین شرطت وجوب وفا ندارد. دو طرف معامله گفتن باشه شرط فاسد، ما خودمون دلمون میخواد معامله دوم را هم انجام بدهیم، اشکالی دارد دیگه؟ رضیا به معامله دوم، نه اینکه معامله دوم را رو شرط انجام بدن. ببینید شرط یعنی این که ولو راضیم که نباشد، ولی چون شرط شده باید انجام بدن. خب این نیست، یعنی الان میدونه شرطش باطل، الان فهمید شرط باطله، معامله اول رو کردن، اومد پرسید گفتن شرطت باطل، گفت خیلی خوب شرط باطل. آمد بایه و مشتری پیش هم نشستن، گفتن میخوای معامله دومو بکنیم؟ با این علم به این که شرط باطله، خیلی خوب، گفتن خیلی خوب شرط و ولش، با خودمون دلمون میخواد معامله دوم را هم چه کنیم؟ با رضایت انجام بدهیم. اشکالی
شرط که نمیتونه مشرط،
شرط باطل، معیدین شما بار. خب الحمدلله، خیلی خوب. بنابراین ببینید داستان اینه، ولذا ما اینا تو بحث شروط هم گفتیم، اونجا یک اخبار عین نداشتیم، الاخبار العینته. خب تو بحث الاخبار العینه همین دوتا روایت رو خوندیم، همین مطلبیه که اینجا برات گفتیم اونجا هم گفتیم. پس بنابراین صاحب حدائق اگر میخوان بفرماین معامله اول باطل است به شرط فاسد، نه این درست نیست، معامله اول صحیح است، ولو کان شرط فاسدا، چون شرط فاسد مفسد نیست. و اگر میخوان بفرماین معامله دوم فاسده چون شرط شده است، بله درست، به دلالت این دوتا روایت معامله دوم اگر شرط بشود و از روی شرط انجام بشود، لا با رضایت طرفین، از رو شرط و به زیادت و نقیصت فسمنین، دوتا قید دارم میزنم، اگه هر دوتا قید یکیش برد بطلان معامله میرد. یعنی چی؟ یعنی اگر ثمنین چه شد؟ مساوی شد، شرط هم بشد، معامله صحیح. این یکی دیگه این که معامله از رو شرط انجام بشد. از رو شرط یعنی که، یعنی این که یکیشون راضی نیست به معامله. خب حالا چه بایه چه مشتری، یکی من الطرفین رضایت به بیع ندارد، میگه من راضی نیستم حضرت عباسی، ولی چه کنم که شرط باید انجام بدم. این یعنی معامله وقع به شرط، از رو التزام شرطی داره معامله را انجام میدن. دقت میکنید؟ خب یعنی اگر به اونی که دارد از رو التزام شرطی معامله را انجام میده بهش بگیم آقا شرط باطله، میگه های را، پس دیگه معامله را انجام نمیده. دقت کردی؟ با این دوتا شرط که معامله دوم وقع از روی شرط و التزام شرطی و رضایت طرفین درش نباشد، خب دو اینکه ثمنین مختلف باشه. حالا اگر ثمنین یکی شد معامله دومم صحیحه، اگر در معامله دوم رضایت طرفین آمد، یعنی بهشون گفتن دو طرف معامله بایه و مشتری شرط شما چیه؟ فاسده. یه فکری کردن گفتن خب باشه، ما بازم دلمون میخوام معامله دومو انجام بدیم. خب زید ولو به زیادت و نقیصه باشد، یعنی معامله دوم از رو شرط واقع نمیشد، به رضایت طرفین واقع میشد. خب نگید تو صحیحه علی ابن جعفر میگه اذا لم یشترت و رضیا. خب این واو را واو چه بگیرید؟ این واو را واو عطف نگیرید که اینا شیئان باشند. این واو را واو عطف تفسیر بگیرید، یعنی اگه شرط نشده باشد ولی خداشون چه باشن؟ راضی باشن، خودشون راضیه به بیعت. ببینید بیعت را که شما نمیتونی برای شرط بذاری که طرفین خداشون، الان میگوی بهشون آقا شرطت باطله، میگه باطل باشه، ما بازم دلمون میخواد معامله دوما انجام بدیم، کی میتوند بگن نه؟ دقت کردی؟ بنابراین اگر با رضایت طرفین معامله دوم واقع بشود، یعنی به حیث که به اونا بگیم شرطتون باطله، لازم نیست به خاطر التزام شرطی معامله دوم رو انجام بدی، بگد باشه شرط باطل، من دلم میخواد معامله دوم انجام بدم، من راضیم به معامله دوم، هم بایه اینو بگد هم مشتری، صحیحه یا باطل؟ صحیحه، چون خودشون راضی شدن دیگه. این قصه همون است که گفت من راضی توام راضی، کول پدر کی؟ قاضی یا ناراضی؟ قاضی نشد دیگه، تو چند رقم حرف میزنی؟ تو صبح میگفتی قاضی منصوبه و اینا، حالا گور پدر قاضی؟ خب توجه فرمودید. بنابراین این حکم فرع ما که خدمت شما عرض کردیم و بحث و این داستان دیگه میشه نقد و نسیه، چون معامله به نسیه قیمتش بیشتر است، معامله به نقد قیمتش کمتر است. اون وقت برادران عزیز رباخورمون کف بازار همین کار رو میکنن، معامله نقد و نسیه میکنن برای فرار از چی؟ فرار از ربا، از حیل این نقد و نسیه استفاده میکنن. و اگر تو معامله اول شرط معامله دوم نشده باشد صحیحه و اشکالی ندارد و از ربام خارج میشد، میشه بی و دیگه گرفتن زیادتی درش مانعی ندارد. هازا تمام الکلام در بحث نقد و نسیه. ولله الحمد والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. هفته آینده به بله بفرمایید که به احترام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعطیلیم. انشالله شنبه بعد یک هفته که تعطیلیم درس شروع میشد. از چی؟ از بحث قبض، که دیگه بحث قبض را هم که انشالله انجام بدیم این دوره مکاسب تمام میشد بعد از 23 چند سال. و صلی الله علی محمد و آله. میشه که؟